و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم بشنوید و در تماس باشید با ما با سامانه 162 روابط عمومی سازمان. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو با همکاران ما در میون بگذارید. رسیدیم به ساعت 10. نوای جوانی عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون میکنه.
کمبود درآمد، بالا رفتن سطح توقع، تجمل‌گرایی، مشکلات معیشتی و نبود توازن بین نیازها و سطح توقعات با درآمد زوجین در بسیاری از موارد به طلاق و فروپاشی زندگی ها می‌انجامد. تبلیغ در زمینه کاهش جمعیت.
توی دوستانم اطرافیانم خیلی میشنوم که پدر و مادرشون بهشون میگن که نکنه تو فکر بچه باشی.
نیم درصد سطح مردم از سال 1960 تا الان سطح زندگیشون رفاهشون رفته بالا یا نه؟
فرزندی سخت‌ترین نوع بچه داریم.
چرا مثل مشاوره ازدواج مشاوره فرزندآوری نداریم؟
نوای جوانی
ما جامعهمون دوستدار کودک نیست، ما جامعهمون حامی مادر نیست.
سلام، من سید محمد بهرینیان، مجری و کارشناس این برنامه در خدمتون هستم با دو مهمان محترمی که به صورت حضوری و تلفنی در خدمتشون خواهیم بود. این برنامه رو از رادیو گفتگو، رادیوی فرهیختگان میشنوید، موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. شما شنوندگان محترم این رادیو میتونید از پیامک اختصاصی رادیو گفتگو به شماره 301035 با ما در ارتباط باشید یا شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما. همچنین شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم این برنامه هم برنامه‌های دیگر رو در واقع دریافت بفرمایید.
نوای جوانی، نوای جوانی، برنامه متفاوت از رادیو گفتگو با محورهای جمعیت
اثر مثبتی بر روی رشد اقتصادی داشته،
فرزند آوری،
تو الگوی فرزند آوری کاری نکنند که بعد خودشون پشیمان بشن،
بحران سالمندی و کهنسالی.
ما پیشبینی پدیده عجیبی به نام سالمندان سر راهی رو تو 2-3 دهه آینده ایران داریم میکنیم.
پنجره جمعیت،
در دوره پنجره جوانی جمعیتشون رشد اقتصادی رو تجربه کردن.
سقط جنین،
آمار سقط جنین تا اونجای خاطرم هست بیشتر از آمار کرونا است.
افزایش جمعیت و رابطه آن با ضرورت‌های اجتماعی و فرهنگی. اقتصاد جمعیت،
بهترین عامل تحرک و تکامل اقتصاد نرخ باروری انسانی است.
بحران تک فرزندی،
با کنترل جمعیت رشد اقتصادی کنترل و محدود می شود.
افزایش سن ازدواج،
سن ازدواج 6 ماه بالاتر است.
و موضوعات دیگر در مورد خطرات کاهش جمعیت که در هیچ رسانه ای ندیدید و نشنیدید.
نوای جوانی از رادیو گفتگو. رادیو گفتگو را در موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید.
نوای جوانی.
نظام کارآمد سلامت در هر کشوری میتونه در توزیع عادلانه ثروت و همچنین جمعیت مؤثر باشه. همچنین نظام هدفمند و مهندسی شده نظام سلامت میتونه در ارتقای رفاه عمومی و نیز عدالت اجتماعی جریان ساز بوده و در آینده روشن جامعه نقش مؤثری ایفا کنه. گزاره‌های مؤثر در رسیدن به نظام سلامت فکر شده و مطابق با اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی ایران کدامند؟ نقش قانونگذاری در تدوین سیاست‌های مطابق با نیازهای جامعه چگونه می‌تواند در این راستا مؤثر باشد؟ چگونه می‌توان با آسیب‌های اجتماعی همچون سقط جنین که می‌تواند هم نظام سلامت و هم نرخ جمعیت را با چالش مواجه کند مبارزه کرد؟ در این برنامه به صورت حضوری در خدمت سرکار خانم دکتر زهرا موحدی‌نیا هستیم، پزشک و پژوهشگر جمعیت، و همچنین خانم دکتر فاطمه محمدبیگی هم که تلفنی چون عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دبیر کمیته بهداشت این کمیسیون بود، بر این باورند که برخی از انواع قانونی و عمده موارد غیر قانونی سقط جنین بسیار قابل توجه و در مسئله جمعیت مؤثر است. آموزش به هنگام، رفع شبهات در میان خانواده ها و بهبود شاخص های اقتصادی جامعه راه حل های بلند مدت وضعیت اصلاح این ماجرا هستند. بنابراین از ایشون خواهم پرسید که در ارتباط با مسائل سخت جمعیت کدوم اولویت ها بالاترند و باید از کجا شروع کرد. خانم دکتر موحدی‌نیا معتقدند نظام سلامت کارا می تواند تأثیر جریان سازی در تعادل نرخ رشد جمعیت در کشور داشته باشد، به طوری که با اتخاذ سازوکارهای علمی و مطابق با نیازهای جامعه هم از حیث مالی و هم از منظر بهداشتی کاهش داده و به طور کلی تأثیرگذار باشد. بنابراین این پرسش را از ایشان خواهم داشت که سازوکارهای نظام سلامت چگونه می تواند در افزایش جمعیت مؤثر باشد. خب سلام عرض میکنم خانم دکتر موحدی، به عنوان سوال اول اگر که اجازه بدید از شما این رو در واقع بپرسیم که تأثیر نظام سلامت و نقشش و عوامل مرتبط با نظام سلامت و حالا زیر مجموعهاش مثل سقط جنین و در واقع مسائل غربالگری و اینها چه سهم تأثیری در مسئله کلی و کلان جمعیت دارن؟
به نام خدا، سلام علیکم. به طور کلی من نقش نظام سلامت روی توی مقوله جمعیت که حالا همونطور که فرمودید سقط و غربالگری اینها زیر مجموعش هستن در دو محور میبینم. یک بحث خدماتی که ارائه میده یا شاید خدماتی که نباید ارائه بده. دوم بحث فرهنگ سازی و جریان سازی که نظام سلامت داره، نقشی که داره که در فرهنگ عمومی جامعه القاعاتی که سیستم پزشکی هر کشوری روی تفکر و نگرش مردم نسبت به مقوله جمعیت و فرزندآوری داره.
درسته. و این وضعیت این مسئله تو کشور ما کجاست؟
ببینید، خب یه زمانی بود که همه اینها در جهت کاهش نرخ باروری اتخاذ شده بود، این سیاست ها.
درسته.
چه به لحاظ فرهنگ سازی و چه به لحاظ خدمات، مثلا زمانی که ما عقیم سازی های رایگان برای مردان رو داشتیم، بلکه خب الان کاملا ممنوعه، در هیچ شرایطی عقیم سازی رایگان برای مردان انجام نمیشه به صورت دولتی، یعنی منظور همون وازکتومی هست. بله، به صورت قانونی و در دولتی. یا ارائه رایگان اقلام که تا همین اواخر داشتیم و سیاست ها داره به این سمت میره که ارائه رایگان این اقلام ممنوع باشه.
حالا قوانین و دستورالعمل‌هاش خانم دکتر تغییر کرد ولی فرهنگش موند هنوز.
بله دقیقا مسئله همینه که ما اون کاهش شدید نرخ باروری که توی سالهای اول انقلاب تجربه کردیم با بیشتر سیاست های بهداشتی و درمانی بود، ولی بعد از اون تبدیل به فرهنگ شد.
درسته.
یعنی فرهنگ فرزند کمتر زندگی بهتر یا حتی نهادینه شدن تفکر دوتا بچه کافیه در ذهن مردم چیزی که به فرمایش شما مونده و تغییر دادنش خیلی زمان میبره. ولی قطعا از نظر من یکی از بازوهای مهم تغییر فرهنگ در جامعه هم نظام سلامت هست. یعنی نمیتونیم بگیم که نظام سلامت و سیستم پزشکی بهداشتی درمانی یک کشور فقط داره بحث خدماتی ارائه میده. خدمات یه بخششه و فرهنگی که سیستم بهداشت درمان القا میکنه به عموم جامعه یه بحث خیلی مهمه دیگه.
درسته. الان شما برداشتتون اینه که نظام سلامت الان در مجموع در واقع فرهنگی که القا میکنه در راستای افزایش نرخ فرزندآوریه یا هنوز در واقع بارداری رو یه فرایند پرخطر میدونن و توصیه نمیکنن در خیلی از شرایط؟
ولی در اسناد بالادستی و ابلاغیه‌هایی که میاد تصمیم بر اینه که نه، روند برعکس بشه، برعکس این چیزی که این سالها بوده. ولی خب قطعا خیلی زمان بر هست، چیزی که شما حتی بالا ذهن مردم به کنار، شما وقتی به یک بهورز یا ماما کادر بهداشت و سلامت در اعماق روستاها، وقتی که 20 سال داری میگی که این جور به مردم بگو، حالا یک دفعه با یک دستورالعمل نمیشه توقع داشت که اونا بیان کاملا برعکس این رو به مردم بگن.
درسته.
خیلی زمان میبره که ما بتونیم، و خیلی لازمه که ما بتونیم نگرش و بینش کادر رو عوض بکنیم که اونها به همین شکل به مردم منتقل بکنن. ولی خب از نظر من همونقدر که اون دستورالعمل‌های بالادستی و از وزارت از بالا لازم هستن، این تغییر نگرش در افراد سرشاخه بسیار از اون مهمتر نباشه کم اهمیت‌تر نیست.
مطمئنن همینطور، ولی اتفاق داره میفته.
تصمیم بر این هست که آموزش‌های آبشاری از بالا به پایین ایجاد بشه و این تغییر نگرش‌ها با فکت‌ها و مستندات علمی. ببینید، شما برای مقوله جمعیت و فرزندآوری حقیقتاً دستمون پره به لحاظ علمی. شما مقالات روز دنیا رو نگاه بکنید، پر از فواید بارداری و شیردهی برای زنان، یا مواردی که شما توی کتب تخصصی و فوق تخصصی زنان پیدا میکنید از این که اصلا لازم نیست فاصله بین دو بارداری 3 تا 5 سال باشه، چیزی که تا الان القا میشده به مردم. ولی خب الحمدلله توی دستورالعمل‌های جدید خیلی قشنگ نوشته شده 18 ماه فاصله کافیه، بالای 35 سال 12 ماه فاصله بین دو بارداری کافیه. اینا خیلی مهمه، ولی طول میکشه تا برسه به اون سرشاخه ها، عقیدش ها، یعنی اون نگرش، تغییر نگرش، و بعد برسه دست مردم.
خانم دکتر محمد بیگی، سلام.
سلام علیکم و رحمت الله، خدا قوت و خسته نباشید.
ممنونم از شما خانم دکتر. در ارتباط با مسئله جمعیت در واقع میخوام که با شما صحبت بکنیم.
در خدمتم.
و در واقع برنامه ما این هستش که مجلس 11 هم به عنوان در واقع یک مجلس جوان و جدید، در واقع چه برنامه‌ای دارن برای این مسئله جمعیت، با توجه به اینکه شما عضو کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت درمان هم هستید؟
خواهش میکنم، بند مسئول کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت
درمان هستید
و الحمدلله تا الان 6 جلسه ویژه در این خصوص در کمیسیون بهداشت برگزار شده، که در کنار اون جلساتی مشترک با کمیسیون فرهنگی، کمیسیون اجتماعی هم در حوزه تقنین قوانین مربوطه به سلامت باروری و خانواده و جمعیت هم برگزار شده. مجموعاً این رو عرض بکنم که نظام سلامت نقش بسیار مهمی در حوزه افزایش جمعیت داره. اگر ما بتوانیم انشاءالله در طبق قوانین که الان داریم تدوین میکنیم،
درسته،
بحث ارائه خدمات رایگان حوزه سلامت باروری رو در شبکه های بهداشت و خانه های بهداشت و پایگاه سلامت کل کشور افزایش بدیم، ویزیت های مربوط به باروری، ویزیت های مربوط به مادران باردار، اینها بیاد در نظام شبکه قرار بگیره به طور کامل مثل اوایل انقلاب، میتونه بسیار نقش مؤثر رو در افزایش خدمت رسانی و کاهش هزینه های خانواده ها داشته باشه. بحث این حمایت از بیمه باروری، حمایت از بیمه درمان ناباروری در دستور کار ما قرار داره.
درست.
که با قرار دادن این هزینه ها در سبد بیمه بتونیم خانواده ها رو در حوزه فرزند آوری کمک بکنیم در کاهش هزینه. کار دیگه که در دستور کار ما هست بحث بیمه ناباروریه که الان در حال در واقع تدوین هست.
خانم دکتر، در حوزه آموزش چه پیش بینی کردید؟
ما در حوزه آموزش از طریق شبکه های بهداشت و همینطور انشاءالله نظام رسانه‌ای حوزه سلامت پیشبینی هایی کردیم که بحث آموزش های مختلف مهارتی فرزند آوری و فرزند پروری به صورت ویژه در دستور کار وزارت بهداشت و انشاءالله نظام رسانه‌ای کشور قرار بگیره. خب ببینید، ما نیاز به مهارت پروری داریم، دختران ما نیاز به کلاس های آمادگی ازدواج، آمادگی مهارت همسر داریم، مهارت فرزند آوری و فرزند پروری دارن و همه اینها نیاز به آموزش داره. اینها بودجهش باید تدوین بشه. ما در حال طی این مراحل هستیم. کمیسیون فرهنگی هم طرح تعالی جمعیت و خانواده رو الان در دستور کار داره که ما هم داریم بهشون کمک میکنیم که این طرحش زودتر وارد مجلس بشه. یک راهکار دیگه تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده است. درسته. که این کمیسیون ویژه تمام موضوعات مربوط به حوزه جمعیت و خانواده رو میتونه به صورت یک پارچه در خودش جای بده.
دکتر اخیراً انگار که با تشکیل یک کمیسیون ویژه‌ای در واقع مخالفت شد در مجلس و گفتن که خب وقتی سازوکار تخصصی وجود داره چرا باید بریم در واقع کمیسیون ویژه تشکیل بدیم حالا برای مسئله؟
نه مخالفتی نشده. ببینید ما در حال تدوین این کمیته هستیم، مخالفتی تا الان نشده. ما هنوز این دستور حتی به صحنه مجلس هم نیامده. مقدماتش برای آمدن
من کمیسیون دیگری رو عرض کردم. ببینید کلا یعنی فضای کلی مجلس با کمیسیون های ویژه به این معنی شاید موافق نباشه خیلی.
نخیر، هنوز این دیدگاه وجود نداره. دیدگاهی که بیرون از مجلس گفته میشه با دیدگاهی که داخل مجلس به واقعی رقم میخوره گاهن می‌بینیم که این دیدگاه‌ها در واقع متضاد هست. آمادگی خوبی رو ما در مجلس برای ایجاد تشکیلات برای پیگیری مباحث حوزه زن و خانواده می‌بینیم، خصوصا مباحث جمعیت، با توجه به اینکه ما در دهه 1420 به بعد وارد شدت پدیده سالمندی و تله جمعیت
دوره پیر سالی میشیم.
ما فقط 5 سال فرصت داریم، بنابراین نیاز به برنامه های اورژانسی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داریم. الان ما باید به سرعت در مجلس یک برنامه 5 سال کوتاه مدت رو آماده بکنیم که خانوم هایی که الان در سن باروری قرار دارن و متأهل هستن بتونن با سرعت یک فرزند به فرزندانشون دسترس تمایل اضافه بکنن، که ما بتونیم خود همین خانواده ها رو 30-40 سال بعد از خطرات اضمحلال جمعیتی و کهنسالی خانواده هاشون نجات بدیم.
خانم دکتر شما با توجه به اینکه
اقتصادی و تشویقی هم در حوزه سلامت، هم در حوزه بودجه، هم در حوزه اقتصاد داره، هم باید ما مطالبه کنیم اجرای قانون در واقع تسهیل ازدواج جوانان رو. ببینید ازدواج زمینه فرزند آوری رو باید فراهم بکنه و خب جوانان نیاز به اشتغال و مسکن دارن. این قانون رو هم در دستور کار گذاشتیم که مطالبه کنیم اجراشو. قانون سال 84 آمده اما از سال 84 به این بر متاسفانه ارگان‌های مختلفی که در این قانون در واقع تکلیف داشتن تکالیفشون رو انجام ندادن و الان ما مطالبه قانونی این تکالیف رو داریم.
خانم دکتر با توجه به اینکه شما مسئول کمیته در واقع جمعیت کمیسیون بهداشت و درمانید، تخمین و پیش بینیتون این هستش که این قانون کی به صحنه علنی برسه و کی در واقع به مرحله اجرا در بیاد؟
دیروز مرحله اول کلیات این قانون در یکی از کمیسیون ها در واقع به اتمام رسید، به کمیسیون های دیگه ارجاع شده برای اظهار نظر فنی، مثل کمیسیون اجتماعی، مثل کمیسیون های بودجه، کمیسیون مختلف ارجاع شده که نظراتشون راجع به طرح تحلیل جمعیت و خانواده بدن. دو هفته در واقع فرصت گذاشته شده که بعد از دو هفته انشاءالله اعلام نظر میشه.
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر،
سلامت باشید.
از وقتی که در اختیار برنامه ما گذاشتید،
امیدوارم که همه مردم با خیر کثیر خدای متعال که یکی از اون خیرها و نعمتها و خوبیها فرزنده، خدای متعال انشاءالله به همه خانواده ها عطا بکنه و ما انشاءالله در نعمات خدای متعال قرار بگیریم.
انشاءالله. خیلی ممنونیم از شما.
بزرگوارید. خدا حافظ.
ممنونم. خدا نگهدار.
خدا
نوای جوانی، برنامه متفاوت از رادیو گفتگو با محورهای جمعیت،
اثر مثبتی بر روی رشد اقتصادی داشته،
فرزند آوری،
الگوی فرزند آوری کاری نکنند که بعد خودشون پشیمان بشن،
بحران سالمندی و کهنسالی،
ما پیشبینی پدیده عجیبی به نام سالمندان سرراهی رو تو 2-3 دهه آینده ایران داریم میکنیم،
پنجره جمعیتی،
در دوره پنجره جوانی جمعیتشون رشد اقتصادی رو تجربه کردن،
سقط جنین،
آمار سخت جنین تا اونجای خاطرم هست بیشتر از آمار کرونا است،
افزایش جمعیت و رابطه آن با ضرورت‌های اجتماعی و فرهنگی، اقتصاد جمعیت،
بهترین عامل تحرک و تکامل اقتصاد نرخ باروری انسانی است،
بحران تک فرزندی،
با کنترل جمعیت رشد اقتصادی کنترل و محدود می شود،
افزایش سن ازدواج،
سن ازدواج 6 ماه بالاتر،
و موضوعات دیگر در مورد خطرات کاهش جمعیت که در هیچ رسانه ای ندیدید و نشنیدید.
نوای جوانی از رادیو گفتگو، رادیو گفتگو را در موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید.
نوای جوانی.
خب خانم دکتر موحدی، اگر اجازه بدید این سوال اول رو در واقع با شما شروع بکنیم که اصلا چالش های جمعیت چیان الان و در واقع چرا باید یه همچین چیزی مسئله روز ما باشه و سال هاست که راجبش صحبت بکنیم و همچنان این مشکل هم برقراره.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. بحث جمعیت، شما میفرمایید که سال هاست داریم درباره صحبت میکنیم، حقیقت اینه که اتفاقا سالها این قضیه
مخفول بوده.
بله مخفول بوده و اتفاقا وقتی ما گوش به زنگ شدیم و هوشیار شدیم نسبت بهش که شاید یه زمان طلایی رو شاید از دست داده باشیم و الان باید با قدرت و فشار بیشتری وارد عمل بشیم. یعنی میتونستیم حداقل 5 سال پیش ما این بحث رو جدی بگیریم و وارد عمل بشیم براش، و الان به طور جدی شما در سطح کشور یا مثلا نهادهای زیربط شاید 1 یا 2 سال باشه که میبینی اقداماتی داره انجام میشه و چند ماهه که خیلی جدی تر شد. علیه حال بحث جمعیت، زنگ هشدار شاید از سالها قبل نواخته شده و اون زمانی بود که نرخ رشد ما، نرخ باروری ما رو به کاهش رفت، کاهش عجیبی که حتی دنیا ازش شگفت زده شد از این کاهش نرخ باروری.
خانم دکتر، ما الان زیر نرخ جانشینی هستیم؟
بله.
یعنی بله. الان در واقع ما نرخ رشد جمعیت چنده؟
الان حدود 1.6 الی 1.8 حالا آمارا
و نرخ جانشینی 2.1.
ببینید 2.1 یه چیزیه که به طور کلی گفته میشه، ولی توی کشورهای مختلف با توجه به شرایطشون ممکنه یه مقدار بالاتر باشه. مثلا برای ما شما باید 2.5 حساب کنید، در عمل بخواید حساب بکنید میشه 3 فرزند، یعنی کف تعداد فرزند برای هر خانواده ایرانی 3 فرزند باید باشه که ما بحران جمعیت رو نداشته باشیم و دچار عوارضش نشیم.
درسته. حالا در ارتباط با این مسئله، حالا این شاید در واقع ابعاد بلند مدتی هم داشته باشه، اگر خاص بخوایم به مسئله نظام سلامت و بحث سقط جنین ورود بکنیم و حالا در مراحل بعدی راجع به غربالگری هم در واقع صحبت بکنیم، باید چی گفت؟ یعنی سهم تأثیر این عوامل و شاخص‌ها چقدره در اون در واقع بحران کلی؟
نظام سلامت از نظر من 2 جایگاه اصلی داره، یعنی 2 نقش رو بازی میکنه توی بحث جمعیت، که حالا مثلا فرمودید سقط یا غربالگری، اینا همه زیر مجموعه هستن.
مسلم.
یکی بحث خدماتی که ارائه میده، دوم بحث فرهنگ سازی و جریان سازی که داره. یعنی ما اصلا نمیتونیم غافل بشیم از اون فرهنگ سازی که نظام سلامت یک کشور در فرهنگ عمومی مردم داره، اون نقشی که داره ایفا میکنه. شما ببینید، وقتی به عنوان مثال دارم عرض میکنم، وقتی که بارداری از طرف نظام سلامت یک مسئله پرخطر، نیازمند مراقبت های خیلی خاص، عجیب غریب، پرهزینه، القا بشه به مردم،
که داره میشه الان؟
داشته میشده. الان الحمدلله روندها رو به اصلاح هست، دستورالعمل ها رو داره اصلاح میشه.
درست.
و امید داریم که واقعا این روند معکوس بشه. بله یه سالهایی میشده. وقتی که این اتفاق بیفته، خب هزینه هر بارداری برای افراد جامعه بالا میره، از هزینه روحی و روانی بگیری تا هزینه اقتصادی.
درست.
برای این بحث فرهنگ سازیش که خیلی اهمیت داره نظام سلامت. دوم هم بحث خدمات. یه نظام سلامت کارآمد باید بتونه یک مادر باردار رو و در واقع یه خانواده‌ای که مادر اون خانواده داره دوره بارداری رو سپری میکنه حمایت کامل بکنه از نظر روحی روانی و خدمات پزشکی، تا بتونه این دوره کاملا طبیعی و فیزیولوژیکی که در زندگیش وجود داره رو تا انتها سپری بکنه و حالا بارش رو زمین بگذاره.
درسته. خب دکتر، ما آماری داریم از اینکه سهم تأثیر در واقع نظام سلامت در مسائل جمعیتی ما چقدره، یا یه همچین تقسیم و تفکیکی نشده و شدنی نیست اصلا؟
من ندیدم، نمیدونم که این سهم آیا قابل ارزیابی بوده، ارزیابی شده یا نشده، ولی اون چیزی که در جامعه میبینیم، اول خب بحث فرهنگ الان مهمترین چیزی هست که داره نقش ایفا میکنه، و بعد هم قطعا نظام سلامت خیلی تأثیر گذاره.
خانم دکتر، یه چیزی که در واقع توی آموزش میگن خیلی موثره، آموزش از سنین در واقع نوجوانی و حتی کودکی، و شاید ما در هیچ حوزه‌ای به اندازه این حوزه جمعیت موفق عمل نکرده باشیم در جهت کاهشش. من خاطرم هست که ما خودمون در واقع دانش آموز که بودیم، همه رو دفترهای ما، این هم صفحه آخرش هم وسط در واقع همه صفحات یه چیزی نوشته بود مال وزارت بازرگانی، همین در واقع شعار فرزند کمتر زندگی بهتر، تو شعار تو در واقع دفاتر بچهای دبستانی بود وقتی ما می‌خریدیم. و خب اون فرهنگ موند دیگه برای جامعه، یعنی این مؤثر واقع شد. همین الان اصلا اگر که خانواده پر جمعیت باشه انگار که داره یه کار ضد عرف و یه کار خلاف فرهنگ عمومی میکنه و از یه جهاتی حتی مثلا میدونید وقتی شما در واقع خلاف عرف باشید خیلی جاها مشکل پیدا میکنه. شما بخواید برید خونه اجاره کنید به شما خونه نمیدن، میگن که شما مثلا 4 تا بچه داری، مثلا طرف اصلا نگران اینه. یا خیلی از در واقع رفت و آمدها، خیلی هزینه ها، خیلی مسائل پیش میاد و در واقع اون خانواده انگار که داره خلاف جریان آبشنا میکنه و در واقع به سختی میفته. در این زمینه آموزش چه کردیم و چه باید کرد؟
آموزش از منظر نظام سلامت و سیستم بهداشت و درمان.
ببینید به هر حال اون کسانی هم که متولی تخصصی آموزشن در واقع خب محتوای این حوزه رو که خودشون آماده نمی‌کنن، یعنی محتواش از جای دیگه‌ای میاد، اونا فقط مجری‌ان. در واقع یعنی باز نظام سلامت باید در واقع به قول شما به صورت آبشاری این در واقع این سیل این فرهنگ و جریان رو گسیل بکنه به سمت مجموعه‌های آموزشی، دانشگاه‌ها، مدارس، صدا و سیما، مجموعه‌های دیگه که اینها بتونن در واقع پیگیری همچین مسئله‌ای باشن.
ببینید من حرف شما رو از این منظر نگاه می‌کنم که سلامت شاید یکی از مهم‌ترین مقولات برای هر فرد و جامعه‌ای باشه. درسته. بنابراین اینجوری می‌خوام بگم که وقتی اگر نظام سلامت یک کشوری اینطور القا بکنه که فرض مثال بارداری یه چیز خطرناکه، خب عمر زن رو کم میکنه، سلامتیش رو در به خطر میده، وقتی اینطور القا بکنه قطعا هیچ نهاد دیگه‌ای از نهادهای مثلا حالا فرض کن رسانه و اینها جرأت نمیکنه که بیاد و بگه که نه
اصلا رسانه خودش بشنید. رو به وقت در واقع نظام سلامت تنظیم میکنه دیگه.
مسئله دقیقا همینه، چون واقعا سلامت شاید مهمترین مقوله برای در زندگی هر فرد و جامعه باشه.
درست.
یعنی هیچ کس جرأت نمیکنه یا اصلا دل عقلانی نیست که بخواد خلاف جریانی که حالا
نظام سلامت داره ایجاد میکنه
و به سلامتش آسیب میزه حرکتی بکنه. بنابراین از این جهت حرف شما کاملا صحیحه که وقتی نظام سلامت بیاد پشت این قضیه واسطه بگم ببین من فکت علمی دارم برای اینکه بارداری فرزند آوری فرزند پروری ارتقا میده سلامت فرد و سلامت جامعه رو، اون وقت نهادهای تاثیرگذار فرهنگ ساز میتونن خیلی پرقدرت تر بیان وسط.
درسته. خانم دکتر اگر که بخوایم در رابطه با بعضی از مصادیق در واقع خدمات و حتی فرهنگ سازی نظام سلامت صحبت بکنیم، باید یکی به موضوع غربالگری ورود بکنیم و یکی به موضوع در واقع سخت جنین. در این دو حوزه مسائل و در واقع محورهای اصلی کدومان و باید از کجا شروع کرد؟
من چون میدونم اگه وارد بحث سخت و غربالگری بشیم دیگه بیرون نمیام چون خیلی حرف داره، یه چند تا دیگه از خدماتی که نظام سلامت میتونه ارائه بده برای افزایش نرخ باروری و رسوندن جمعیت به حد متناسب و معقول رو خدمتون عرض بکنم. یکی بحث ناباروری هست که خانم دکتر اشاره کردن. ببینید وقتی ما توی جامعهمون 20% از زوجین ناباروری دارن، چون ببینید مثلا نرخ ازدواج چقدر پایین اومده.
بله.
حالا از همین هم که ازدواج میکنن 20% بخوان ناباروری داشته باشن، قطعا نیاز به حمایت های دولتی دارن، قطعا، چون هزینه های درمان ناباروری هزینه های بالایی هست.
ما ناباروری قطعی و غیر قابل درمان داریم خانم دکتر، و اون چه درصدی از این 20%؟
خیلی کم، میخوام همین رو عرض بکنم،
یعنی اغلب این 20% قابل درمان و اصلاح.
بله. یعنی ما داریم 1 ساله 5 ساله اینو اکثر فکر میکنم، حالا عددش الان دقیق تو فکر میکنم 18%شون قابل درمان باشن.
درسته.
و اتفاقا درصد قابل توجهشون، نمیگم خیلی بالا، ولی درصد قابل توجهشون با درمانهای ساده، مثلا توی این قانون جمعیت و تعالی خانواده که خانم دکتر اشاره کردم، بسیار قانون کارآمدی به نظر میرسه باشه اونطور که من خوندم، یکی از راهکارهایی که برای این بحث اومده ترویج طب سنتی دانشگاهی و آکادمیکه. یعنی تو هر کلینیک، یعنی ساختمون ناباروری که تأسیس شده، حتما یه بخش ویزیت و مشاوره طب سنتی آکادمیک و دانشگاهی داشته باشیم.
خیلی
چون خیلی از این موارد واقعا با یه سری تدابیر، حالا ما بهش میگیم حفظ و صحه یا سبک زندگی، قابل درمان هست، حتی قابل پیشگیری هست، که این بحث آموزش که شما فرمودید حقیقتاً از دبیرستان‌ها و دبستان‌ها ما باید ببریم بچه‌ها رو به سمت این سبک زندگی سالم که در آینده ناباروری نخواهد ایجاد بشه، که حالا باز این خیلی بحثش مفصل هست. ولی یکی بحث ناباروریه که حمایت‌های دولتی می‌خواد قطعاً بیمه ناباروری، ما الان نداریم. اون پوششی که باید داشته باشیم و نداریم. 20% زوجین عدد کمی نیست. دوم بحث زایمان طبیعی و ترویجشه و بالعکس پرهیز دادن مردم از سزارین.
من فقط در مورد بحث قبلی شما سوال بپرسم خانم دکتر، الان درمان ناباروری، حالا البته بعضی ها رو میفرماد خیلی بعضی موارد ممکنه درمان خیلی ساده ای داشته باشه، اما درمان ناباروری خب الان درمان پرهزینه ای محسوب میشه برای خانواده، درسته؟
بله بله.
و خیلی ها ممکنه که در واقع اصلا توان پرداخت مالیش رو مخصوصا با